هشت صبح به وقت رادیو اقتصاد. بهره برداری از باند رفت قطعه دوی آزادراه تهران شمال تا پایان سال آینده. وزیر راه و شهرسازی گفت باند رفت قطعه دوی آزادراه تهران شمال تا پایان سال آینده زیر بار ترافیک می رود. قاسمی با بیان اینکه قطعه 1 و 4 آزادراه تهران شمال به بهره برداری رسیده و قطعات 2 و 3 این آزادراه باقی مانده است افزود بر اساس توافق با بنیاد مستضعفان مقرر شده باند رفت قطعه دوی آزادراه تهران شمال با برنامه ریزی تا پایان سال 1401 افتتاح شود. عملیات احداث مسیر برگشت قطعه 2 نیز همزمان با تکمیل قطعه رفت انجام شود. به گفته وزیر راه و شهرسازی، قطعه 2 باند رفت آزادراه تهران شمال با تونل البرز 73% پیشرفت فیزیکی دارد. وزیر راه با بیان اینکه در زمان حاضر 2000 دستگاه ماشینالات بنیاد مستضعفان در این طرح فعال است افزود، مشکلات مالی اجرای طرح در سالهای گذشته روند اجرا را کند کرده بود که همکنون در توافق با بنیاد مستضعفان برای تأمین مالی آن مشکلات برطرف شده و اجرای طرح سرعت می‌گیرد. قاسمی با بیان اینکه بر اساس برنامه تا پایان دولت 13 آزادراه تهران شمال باید به اتمام برسد اعلام کرد، در خصوص قطعه 3 آزادراه تهران شمال قرار است بررسی‌های لازم توسط پیمانکار انجام و با روش‌های آسان‌تر سرمایه‌گذاری و فنی این قطعه نیز آغاز شود.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
در طول 10 سالی که پیغمبر در مدینه بودن، که از این 10 سال مثلا 9 سالش حضرت زهرا و حضرت امیرالمومنین با هم دیگه زن و شوهر بودن دیگه، حدود 9 سال تقریبا. حالا شما می‌بینید یه خانمی که شوهرش مرتب تو جبهه هست و اگر در جبهه نباشه جبهه لنگ میمونه. ببینید چقدر روحیه قوی میخواد انسان داشته باشه تا بتوانه این شوهر رو تجهیز کنه، دل او رو از وسوسه اهل و عیال و گرفتاری‌های زندگی خالی کنه، به او دلگرمی بده، بچه ها رو به اون خوبی که او تربیت کرده تربیت کنه. حالا امام حسن و امام حسین شما بگید اینا امام بودند و چینت امامت داشتند. زینب که امام نبود، اون رو فاطمه زهرا در همین مدت 9 سال تربیت کرده بود. بعد از پیغمبرم که ایشون زنده نموندن مدت زیاد.
در ایام شهادت بانوی بزرگوار اسلام هستیم. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روزهای فاطمیه رو میگذرونیم. این روزها رو گرامی میداریم و امیدواریم که بتونیم در این روزها از حظ معنوی این روزهای عزیز استفاده بکنید و اگر که حال دعا و اون حس قشنگ رو در لحظه ایدشین به یاد ما هم باشید، متشکریم از شما. امیدواریم که دعاهاتون همیشه مستجاب باشه و برسه به دل آسمون. برای دیگران هم دعا بکنید. خب همچنان با شما هستیم با روز از نو رادیو اقتصاد و امیدواریم که ما را همراهی بفرمایید انشاءالله تا ساعت 8:40 تقریبا 35 دقیقه دیگه با شما هستیم.
یادمون باشه که خورشید اصلی زندگی ما در مجموع همون زندگی رویایی ماست که در پایان مسیر زندگیمون محکم و استوار ایستاده و به تمام دنیا فرمان جذب میده. ممنونم که به 22652525 تلفن میزنید و به 3036-37 پیامک و راجع به این موضوع صحبت میکنید که رویاهاتون چقدر شما رو به موفقیت نزدیک و نزدیکتر میکنه.
صبحتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. اومدم یک جایی که بازارچه هست از صنایع دستی، کسانی که تولید کننده هستن، کارآفرینن و دارن کار میکنن. میخوام وارد یک کارگاه بشم. بزنید ببینید کسی داخل هست. اینجا و دومیش برای دارن کار میکنن. بریم داخل.
سلام.
سلام،
حالتون چطوره؟ خوبی؟
متشکرم.
صبحتون بخیر باشه. من علاقه بندم گزارشگر رادیو.
بله.
دستگاه رو یه لحظه خاموش میکنی من یه گفتگو باهاتون بگیرم. اینجا شما تنها کسی هستی که دو تا کارگاه تولیدی قالب سازی داری، درسته؟
آب سازی. بله.
آره اشتباه گفتم.
بله.
دیدم که اسم قالب سازیتون هم روی این غرفه است همین بر.
بله، قاب سازی.
چه من میگم قالب سازی؟
خیلی به هم نزدیکن.
آره دقیقاً. چند وقت تو این کاری؟
24-5.
به نظرتون آدم موفقی هستی تو این حوزه نسبت به کسایی که تو این حوزه دارن قاب میسازند؟
روند رو نگاه کنی بله، روند کاری که تا اینجا رسیدیم بله.
جز رویاهاتون بود که به اینجا برسیم؟
قریب به یقین همین بوده، وگرنه من آدمی نبودم که بخوام زورکی کاری رو انجام بدم، توی مسیری بیفتم که دوست نداشته باشم. همین الانم بعد از این همه سال هنوزم با همون انرژی شاید اولیه میام سر کار.
آفرین. این که میگن آدم اگه رویا داشته باشه، رویا باعث میشه که موفق بشه، درسته؟
آخه رویا به آدم انگیزه میده، اون هدفایی که میسازی، اون رویاهایی که توی ذهنت میپرورونی و اونا رو تبدیل به هدفات میکنی، اون هدفا به تو انگیزه میده که شاید عاشقانه کار بکنی. این خیلی مهمه. اینی که من صبح اگه بخوام با انرژی منفی کار بلند بشم، ببینید چه اتفاقی برای روزم میفته. حالا این توی بلند مدت شما بستش بدید، ببینید چه اتفاقی توی محیط کار آدم میفته، توی زندگی آدم میفته. برای من خیلی کار فراز و نشیب داره. یه روز اینجا 9 نفر کار میکردن، من امروز تنها کار میکنم. این یعنی فراز و فرود کار، این یعنی سختی کار، یعنی همه اینا رو داره. ولی اون روزی که 9 نفر بودن، ساعت 7:30 می اومدم سر کار، زودتر از همه. امروز ساعت 6:30 میام. آها. که بتونم به کارام برسم.
که بتونید به اون رویاتون نصب پیدا کنید.
دقیقاً اینه که این کار باید توسعه پیدا بکنه، نه بعد یه جایی استاپ بخوره. اینه که این اتفاق خوب نیست برای کسب و کاری که،
یعنی هر کسی که رویا نداره آدم موفق نمیشه.
والا نمیدونم اینو چجوری بگم، چون من خودم اینو داشتم، میتونم در مورد خودم بگم. ولی در مورد کسی که نمیدونم، واقعا خیلی سخته اونجوری زندگی کردن
که رویا نداشته باشی.
بله بله بله، یعنی اصلا نمیتونه با آدم انگیزه نمیده. یعنی شاید اون چیزی که ما رو میبره جلو توی زندگیمون اون انگیزه هستش که، و اون انگیزه ها هم فقط از رویاها و هدفات میاد، نه اینکه فقط آدم رویا پردازی بکنه، من توی رخت خواب دراز بکشم، توی خونه بمونم بعد رویا پردازی. این خب این به درد نمیخوره. تو باید اون رویاتو تبدیل به هدفت بکنی. یعنی که تو به کجا میخوای برسی، اینا خیلی مهمه. خیلی وقتا بچه‌ای که دور و بر من بودن، چون من یه تایمی رو توی کار آموزش و اینا بودم،
شاگرد پروری میکردم.
بله بله، در مورد این باهاشون صحبت کردیم که آقا اون هدف رو بساز، هر جوری که شده، هر جوری که فکر میکنی. چون اگه غیر از این باشه آدم به کوچی میرسه.
دقیقاً. پس میتونیم بگیم که رویا داشته باش تا به هدفت برسی. هیچی نمیگم، به خاطر اینکه ایشون خیلی خوب به متن ماجرا اشاره کرد. ممنونم ازتون.
سلام.
خیلی موفق باشید.
ممنون از شما.
ممنونم تو لسوب زود اینجوری گذشتن اومدیم وارد کارگاه بشه یهویی.
نه.
درود بر شما. اینجا روز اعضای رادیو اقتصاد هم شما با همراه باشید. We'll be right back.
و اون زمان که رویا پردازی میکنی، وقتی خوشحال باشی به هدفت نزدیک میشی. چرا که احساس خوب برابر است با اتفاقات خوب. هر آن کس که در این دنیا کاری کرده برای مردم دنیا، حال خوبی داشته و اتفاقات خوبی رو با حال خوب رقم زده. نیوتن وقتی زیر درخت سیب در حال استراحت بود و رویا پردازی می کرد، قانون جاذبه را کشف کرد. اینشتین هیچ وقت در خلال فرمول های سخت ریاضی و فیزیک قانون جدیدی را کشف نکرد. تو با ارزشی، به خودت ارزش بگذار. تو لایق بهترین ها هستی. رویاتو زندگی کن. روز از نو.
خانم سمانه برامون نوشتن همه به نحوی مجسم میکنن، چه بدانن و چه ندانن. تجسم و داشتن رویا بزرگتری راز موفقیت است. نوشتن خیال پردازی کنید، ذهنتون رو آزاد بگذارید تا پرسه بزنه در خیالتون، به جایی برید که احساس آرامش و شادی میکنید، خود رو در قایقی شناور در رودخانه خروشان مجسم کنید، ببینید که شما رو به کجا میبره و کی میدونه، شاید همین قایقی که داره حرکت میکنه شما رو به هدفتون برسونه.
با عرض سلام، اگه رویای بزرگ در سر داریم باید ریسک پذیرم باشیم. یعنی ما نمیتونیم رویاهایی داشته باشیم ولی ریسک هم نکنیم، چون ریسک ها میتونن راه موفقیت ما رو باز کنن. ولی اگه بترسیم و در واقع همیشه تو اون منطقه امن خودمون باشیم، باور کنید هیچ وقت نمیتونیم به رویاهای خودمون دست پیدا کنیم. ولی یادمون باشه رویاهامون اونقدر بزرگ نباشه که دست نیافتنی باشه. یکم سطح رویاهامون رو پایین تر بیاریم و میبینیم که به واقعیت تبدیل میشن. فقط یادمون باشه تو ذهنمون اینو پرورش بدیم که این کارهایی که میخوایم انجام بدیم چقدر میتونه به نفع ما باشه و چه سودی میتونیم حاصل کنیم. با تشکر، خدا نگهدار.
من میخواستم از مجدی عزیزتون تشکر بکنم و خواهش بکنم که پشت تریبون خودشون اعلام بکنم.
وظیفه ماست که در خدمت شما باشیم. تشکر لازمی سرادتمندیم. شما موضوعاتی که فکر میکنید باید مطرح بشه در برنامه، موضوعاتی که به اقتصاد گره خورده، حتما با ما در میون بگذارین تا راجبش صحبت بکنیم.
درسته که کشتی در ساحل امن تره، اما برای ساحل ساخته نشده. باید دل به آبی دریا زد. وقتی رویایی داشته باشی، از قبل تمام مسیر رسیدن به هدف رو دیدی و مسلطی. روز از نو.
30,000, 36,000, 22,65, 25, 25. روز از نو.
خب، شنونده روز از نو رادیو اقتصاد هستید. متشکریم که تا به این لحظه با ما ماندید. ساعت چنده؟ 8:16 است. خب، یه خبری رو گفتیم که پیگیری میکنیم، راجبش صحبت میکنیم با شما. سرتیتر خبر این بود: الزام درج قیمت تولید بر 8 کالای مصرفی و سرمایه‌ای. قرار شده که بر 8 کالا قیمت بخوره و همه باید از این قیمت پیروی بکنن. خب بیایم راجع به این موضوع صحبت بکنیم با جناب آقای احسان سقایی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی اتاق اصناف ایران. جناب آقای سقایی، سلام عرض می‌کنم، صبحتون بخیر باشه. متشکرم بابت این ارتباط.
سلام عرض می‌کنم و صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. در خدمت.
خواهش میکنم. راجع به این خبر بیشتر برای ما توضیح بفرمایید که به چه صورت قراره که این اتفاق بیفته و این 8 کالای مصرفی چه نوع کالایی هستن؟
از این موضوعتون که یکی از در واقع مباحث اصلی توی اقتصاد هر کشوری بحث زنجیره تامینشه، که از مواد اولیه که توی اون کشور تولید میشه یا وارد میشه شروع میشه و به کالای نهایی یا مصرفی که دست مشتری میرسه ختم.
بله.
این زنجیره شامل حلقه های مختلفیه که مثل انبارها، مثل سیستم لوجستیک، مثل عمده فروش ها، خرده فروش ها و پروسه هایی که این وسط انجام میشه در واقع ارزش نهایی کالا رو تعیین کنه، چیزی که به دست مشتری میرسه. سالهای اخیر ما تو کشورمون خب با دو تا پدیده حالا نسبتا جدید برای کشور ما و با سابقه چندین دهه تو کشور دیگه مواجه شدیم، مثل فروشگاه‌های زنجیره‌ای و فروشگاه‌های اینترنتی، که این فروشگاه‌ها به خاطر استفاده از سیستم‌های در واقع روش‌های بازاریابی و جذب مشتری، یکی از کارهایی که می‌کردن این بود که تخفیفات خیلی زیادی روی کالاهاشون اعمال میکردن و خب این جای سوال بود که مگر یه فروشگاه چقدر سود داره که این حجم از تخفیف رو اعمال میکنه. خب بعضا این شک و شبهه به وجود میومد که قیمتی که روی کالا درج میشه قیمت واقعی نیست و خیلی بالاتر از قیمت تمام شده است و با این تخفیفات تازه به قیمت واقعیش نزدیک میشه. یکی از ابهاماتی بوده که توی سالهای اخیر باش مواجه بود. وزارت سمت برای جلوگیری از این مشکل اومده یه طرحی رو داده که در واقع به صورت به این صورتی که قیمت تمام شده‌ای که روی کالا نصب میشه دیگه از سمت تولید کننده نیست. ما اصلا تشار جز معدود کشورهایی هستیم که تولید کننده قیمت نهایی، یعنی قیمت مصرف کننده رو روی کالا میذاره.
بله.
در صورتی که خب این قیمت عوامل مختلفی داره تا به دست مصرف کننده برسه و باید همشون در نظر گرفته بشه و رقابت رو تقریبا اینجوری حذف میکنن. الان به این صورت شده که قیمتی که روی کالا به عنوان قیمت تولید میخوره، این قیمتی که معادل همون فاکتوریه که فروشنده باید ارائه میداده حالا به بازرس یا به کسایی که اون فاکتور ازش میخواستن، الان این قیمت یه قیمت تولید ما داریم که روی کالا میخوره و عرضه کننده یه قیمت روی شلف یا دوباره یه قیمت روی کالا خودش میزنه، که این میشه ما تفاوتش میشه در واقع اون هزینه‌ای که برای کالا صرف شده تا به دست مشتری برسه. مشتری با این روش میتونه در نظر بگیره که این فروشنده چقدر سود کشیده روی کالاش و ازش خریداری بکنه یا برای بایلری.
بسیار عالی. خب الان با این اتفاق تولید کننده ها باید خیلی در واقع مقید باشن دیگه که این قیمت رو استفاده بکنن روی کالاهاشون و اگر استفاده نشه برخورد میشه باشون؟
بله قطعا همینطوره. خب تا الانم اگر کسی تخلف میکرده تا اونجایی که امکان داشته باش برخورد میشده، حالا چه وارد توضیحی بوده باشه چه وارد توضیحی، ولی خب الان دیگه مشخصه، الان دیگه کسی نمیتونه در واقع بنازه گردن مرحله قبلیش.
این تو که گفته شده
قیمت توضیحشو میزنه، عرض کنندم قیمت
صحیح
عرضه رو میزنه.
جناب سقایی این تو که گفته شده این طرح به صورت آزمایشی هست که ببینن حالا چه اتفاقی میفته. این کالاها رو من دارم میبینم، آب معدنی، انواع آب میوه، نوشابه گازدار، مرشعیر و نوشیدنی مالت. بعد از گروه کالاهای مصرف و غذاساز، نوشیدنی ساز، چرخه گوش و میکروبه. بر چه اساس این کالاها انتخاب شده؟
ببینید اینا دو دستن، یکی کالاهای تند مصرف یا همون کالاهای FMCG که کالاهای روزمره ما هستن، و یه سری هم کالاهای سرمایه‌ای که خب به عنوان کالاهایی که کالاهای با دوام به حساب میاد دستبندی میشن. خب به خاطر اینکه اولا این سیستم یه بار به صورت پایلوت آزمایش بشه و باگ‌هاش در بیاد و اصلا ببینیم این سیستم چقدر عملیاتیه، از این دو دسته کالا چند تا کالایی که کمترین تأثیر رو توی زنجیره مصرف ما دارن انتخاب شده که در واقع ایجاد آشوب نکنن اگر یه وقت این سیستم به درستی کار نکرد، مختل نشه زندگی مردم، و کالاهایی انتخاب کردیم که کمترین تأثیر رو داره تو سبد مصرف خانوار.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای احسان سقایی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی اتاق اصناف ایران. امیدواریم که این طرح که خواهش میکنم به صورت آزمایشی گفته شده که 6 ماه هست که قرار اتفاق بیفته، اگه شرمندی الان به جمع ما پیوسته، ما دوستان داشتیم راجع به الزام درج قیمت تولید بر 8 کالای مصرفی و سرمایه‌ای صحبت می‌کردیم. امیدواریم طرح خوبی باشه، جواب بده و این رقابت در بازار تولید رو افزایش بده. تشکر می‌کنم، خدا نگهدار. خبر دیگه خدمتون بخونم دوستان. تیتر خبر این هست: جمع‌آوری 100,000 مدرک شناسایی گم شده از طریق صندوق‌های پستی. یک اتفاق خوبی که در اداره پست افتاده اینه که خب از قدیم هم میدونستیم اگر هر که هر مدرکی رو پیدا بکنه، مثل شناسنامه، گواهینامه، گذرنامه، حالا کارت ملی، این سالهایی که به هر حال کارت ملی صادر شده، باید خیلی مسئولانه اونو بندازه در صندوق پست. و پستچی ها وقتی به صندوق مراجعه میکنن این مدارک رو برمیدارن میارن میدن مرکز و اینا دستبندی میشه. حالا یه سامانه که راه افتاده، این سامانه هم این هست: پست یافته نقطه پست نقطه آی آر. وارد این سامانه میشین، مدرک مورد نظرتون که گم شده رو و کارت، شماره کارت ملیتون، نام و نام خانوادگی، نام پدر، اینا همه درج میشه و اگر پیدا شده باشه اون مدرک شما، به شما میگه که در کدام شعبه پستی مدرک شما هست و میتونین که مراجعه کنین و مدرکتون رو دریافت بکنین. که از ابتدای سال تا پایان مهر امسال بیش از 100,000 مدرک شامل شناسنامه، گواهینامه، گذرنامه، کارت ملی و نظائر اونها در صندوق‌های پستی بوده و به صاحبانشون بازگردانده شده. این خبر خوبیه، اتفاق خوبیه در جریان پست. متشکریم که این خبر رو گوش کردید.
من میخواستم از مجری عزیز تشکر بکنم و خواهش بکنم که پشت تریبون خودشون اعلام بفرمایند که هیچ موقع هیچ قانون دستوری اجرا نمیتواند بشود. اقتصاد دستوری در هیچ جای دنیا جایگاهی ندارد. تو را خدا اجازه بدهن اقتصاد آزاد شود. تو را خدا اجازه بدهن که اقتصاد خودش راه خودش را پیدا بکنند و ارزونی برای خودش بیارن. من یکی از کوچکترین صنعتگرای در این کشور عزیزم هستم که افتخار میکنم که محصولاتی رو تولید میکنم که هزاران کیلومتر اونورتر برای محصول ایرانی در اونور دنیا سر میشکنم. خیلی متشکرم.
بی نهایت سپاسگزاریم از شما صنعتگر بزرگوار، شما هموطن، شما شنونده عزیز.
البته خانم نوازنی، من یه نکته هم اشاره کنم. درسته که اقتصاد آزاد یک اصل برای ثبات اقتصادی هستش، اما با توجه به شرایط کنونی کشور ما، آزاد شدن اقتصاد به صورت یک هوی و تو لحظه شرایط رو نابسامان میکنه. درسته که دولت باید به صورت نظارتی حضور داشته باشه، اما باید کم کم اقتصاد رو به سمت آزاد ببره و این موضوعی که مطرح کردن خیلی امکان پذیر نیستش که توی مقطع زمانی کوتاه رخ بده.
بله، به یک باری نمیشه، با یک مدیریت صحیح باید آرام آرام اتفاق در جامعه ما بیافته. خیلی متشکریم. خب بخش دوم خبرهای اقتصادی شما، خبر اول رو بشنویم از شما، بفرمایید.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با بیان اینکه دولت در حذف ارز ترجیحی به قدرت خرید مردم توجه بکنه، گفته این کار باید تدریجی انجام بشه ولی چاره‌ای جز حذف ارز ترجیحی نداریم. ناصر نبی پور با اشاره به مباحث مطرح شده مبنی بر حذف ارز 4200 تومانی از واردات نهادهای دامی و دانه‌های روغنی گفته، قبلا به اتحادیه مرغ تخم‌گذار گفته بودند که ارز 4200 تومانی از واردات این اقلام در دی ماه حذف میشه که با توجه به خالی بودن دست دولت و نداشتن ارز به احتمال قوی اتفاق رخ میده.
بسیار عالی.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته در 100 روز گذشته 1000 نفر از افرادی که به عنوان اشخاص حقیقی عادی اقدام به خرید و فروش ارز می‌کردند شناسایی شدند که 600 نفر از آنها هیچ پرونده مالیاتی نداشتند. دیشب 10 تا مصوبه حیاتی دولت برای حمایت از بورس مطرح شده و آقای احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت گفته همونطور که پیش از این اعلام شده بود در جلسه ستاد اقتصادی دولت پیشنهادهای وزارت اقتصاد برای حمایت همه جانبه و پایدار از بازار سرمایه به تصویب رسیده که من بخشی از این مصوبات رو بهش اشاره میکنم چون طولانی هستش. توی این مصوبات سقف گاز خوراک صنایع پتروشیمی، فولادی ها و پالایشگاه ها، صنایع سیمان و سایر صنایع تعیین تکلیف شده، مالیات شرکت های تولیدی کاهش داشته اما فرمول حقوق دولتی معادن تغییر نکرده. همینطور قرار هستش که رقمی معادل مالیات نقل و انتقال سهام جهت تقویت به صندوق تثبیت بازار سرمایه برگردونده بشه و همینطور مبلغ 30000 میلیارد تومان جهت افزایش سرمایه این صندوق تخصیص داده بشه که البته این مصوبه نیازمند تایید مجلس هستش. رئیس کل سازمان امور مالیاتی درباره آخرین وضعیت اخذ مالیات از خونه‌های خالی و خونه و خودروهای لوکس گفته که افزایش درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده با شناسایی واسطه‌گری و دلالی در بخش‌های مختلف از طریق اطلاعاتی که از مراکز مختلف مثل سامانهای گمرک، بانکی، ثبت اسناد، سامانهای حمل و نقل و غیر اخذ میشه صورت میگیره تا بدین ترتیب فرارهای مالیاتی نیست شناسایی بشن و از اونها مالیات اخذ بشه. داوود منظور گفته مالیات خانه های خالی طبق قانون باید بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه املاک و اسکان باشه و بر اساس آیین‌نامه دولت تا پایان آذر ماه امسال وزارت راه و شهرسازی مهلت داره تا اطلاعات مربوط به خونه های خالی رو تکمیل کنه که به محض تکمیل شدن این اطلاعات وزارت راه و شهرسازی نسبت به ارسال اطلاعات و واحدهای خالی از سکنه اقدام میکنه. ولی از طرف دیگه دیروز آقای رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی اعلام کردن که سامانه املاک و اسکان فعلا مسدود هستش و به دنبال این هستن که مجوزی برای بازگشایی سامانه اخذ بکنن.
بسیار عالی.